رعایت نشده.
حالا کجا بوده این دقیقاً؟
حالا کجا بوده؟
کجا بوده؟
مثلا رعایت کردنش آره. خیلی مسئله است.
ما موظفیم رعایت کنیم. واقعا موظفیم رعایت کنیم. دانشگاه ها موظفن رعایت کنن و بعد تاکید بر این نکته بشه که رعایت بکنن. رعایت کنن فواصل در واقع لازم رو رعایت بکنن، ماسک و دستکش در اختیار بچه‌ها باشه، شرایط در واقع کرونا رو همه بدونن و رعایت کنن. راه حل رعایت اصول بهداشتی است. ولی عدم انجام در واقع کنکور تبعات بسیار ناگواری برای کل خانواده و کشور خواهد داشت. ببینید ما دانشگاه ها فرض کنید کنکور برگزار نشه، سال بعد دانشگاه ها چیکار بکنن؟ سال بعد دو برابر.
یه پیشنهاد دادن الان یکی از شنوندگان که با توجه به همون دفترچه‌ای که پر کردن و گرایشایی که دارن با همونها بپذیرنشون بجز اون بخش رشته‌های پزشکی و مهندسی.
البته عملی نیست این کار.
عملی معتقدید که نیست؟
خیر، عملی نیست. شاید دستشون دور از روش‌های پذیرشه. عملی نیست. بعدن اعتراضات مختلفی میتونه باشه که بر چه مبنایی من انتخاب کرده دیگران رو انتخاب نکرده. سیستم باید امسال همین روش انجام بشه. خواستن تا سال بعد روش‌های جدیدی را ابداع بشه. همونطور که آقای دکترم اشاره کردن، خانم دکترم، یک روش‌های جدیدی در واقع طراحی بشه برای که افراد بتونن وارد دانشگاه بشن.
پیامکی رو ارسال کردن که چرا خودمون رو با کره داریم مقایسه میکنیم. ما مقایسه نکردیم، گفتیم که در بسیاری از کشورهای دنیا در بحث کنکورشون روش‌هایی وجود داره که خیلی خوبه ما این روش‌ها رو از جاهای دیگه بگیریم، ببینیم کدومش مثبت کدومش منفیه و بتونیم انطباق بدیم. این اتفاقی است که در سراسر جهان الان داره میفته. همه کشورها همدیگر رو نگاه میکنن، متوجه هستن و ببینن چه وضعی داره. ما به فرصت‌های پایانی برنامه کم کم داریم نزدیک میشیم. خانم دکتر رمضانی، من از شما میخوام درخواست بکنم اینجوری صحبتتون رو جمع بکنید که با توجه به اینکه قرار کنکور برگزار بشه، در هر شرایطی ستاد ملی کرونا با هماهنگی‌هایی که با وزارت علوم، سازمان سنجش و سایر دستگاه‌ها انجام دادن، ملزم هستن به اینکه کنکور رو انجام بدن. بهترین روش برای برگزاری چگونه است که ما با حداقل آسیب‌ها مواجه باشیم؟
بله، خواهش میکنم. ببینید، همونطور که فرمودید کنکور به هر حال داره انجام میشه، برگزار میشه. کاری که میتونیم بکنیم اینه، درسته که اون پروتکل های اون شیوه نامه بهداشتی، ماسک، فاصله گذاری اجتماعی مهمه، بازم تاکید میکنم در حال حاضر روی انتقال از روی هوا داره تاکید میشه، یعنی مثل قبل نیست که بگیم فقط از روی قطره تنفسی. کاری که باید انجام بشه، اولا تعداد افرادی که در هر سالن هستن از 10 تا 15 نفر حد اکثر بیشتر نشه، تمام پنجره ها باید باز باشه، چون خب در نظر داشته باشیم وقتی یک مبتلا باشه و حتی یک لحظه بخواد ماسکو بکشه زیر چونه، که الان خیلی مرسوم هم هست افراد این کار رو انجام میدن، در نتیجه چی میشه؟ با وجود سیستمای سرمایشی این ویروس میتونه در فضا سیرکولیت کنه و میتونه حتی از فاصله 2 متر و 3 متر هم رد بشه و فواصل دورتری هم ویروس منتقل بشه. وجود پنجره های باز خیلی به این کمک میکنه، در باز باشه تو سالن، پنجره ها باز باشه و جلوی تجمعات و به خصوص صف هایی که برای گرفتن اونم چک کارت و این برنامه هاست، جلوی اون صف ها گرفته بشه، یا اگر هم هست صفی ناچارن تشکیل میشه، حتما نظارت برای اون فاصله 2 متری باشه، چون اگر فاصله رعایت بشه چون فضا بازه خطر به حداقل میرسه.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر محمدی. حضرت عالی، در حدود 1 دقیقه دیدگاهتون رو بفرمایید. با توجه به فضایی که الان وجود داره و باید این کنکور رو برگزار کرد تو شرایط کرونا، پیشنهاد شما چیست؟
من فقط یه نکته رو عرض کنم.
بفرمایید.
از مردم، از داوطلبین، از کسانی که اونجا بحث نظارت رو دارن، این که یک بار هم که شده انعطاف پذیری در خصوص در واقع عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی رو بذاریم کنار، با تمام وجود رعایت کنیم این پروتکل‌هایی که در واقع اعلام می‌کنن و برگزار کنندگان سعی کنن این حالا نکاتی رو که خانم دکتر گفتن در واقع مد نظر داشته باشن. من فکر می‌کنم انشالله بتونیم با حداقل آسیب به سلامت از این مرحله بگذاریم.
من سپاسگزاری میکنم و براتون آرزو موفقیت میکنم آقای دکتر محمدی. پاینده باشید آقای دکتر احمدیان.
من
گفتار آخر بفرمایید.
من فکر کنم خانواده بدون استرس حداقل شب قبل بچه رو ببرن نزدیک جایی که باید کنکور برقرار بشه و محلی که پیادهش میکنن مشخص کنن و بچه بدون کجا بره دقیقا مسیر رو نشونش بدن، که صبح دیگه نیاز به جستجو برای محل کنکور نباشه. در واقع روز قبل اگه این کارو بکنن بسیار تسهیل میکنه شرایط بچه‌ها را برای صبح وارد دانشگاه شدن. بنابراین این بسیار مهمه و خب رعایت اصول بهداشتی که همکاران فرمود.
سپاسگزاری میکنم خانم ها آقایان، فرصت ما در اینجا کم کم به پایان میرسه. در این برنامه آقای دکتر محمد تقی احمدیان، رئیس پژوهشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی شریف و استاد دانشگاه مهندسی مکانیک و فیزیک، مهمان ما بودن. در استودیو حضور داشتن، دیدگاهشون رو شنیدید. و همینطور آقای دکتر یونس محمدی، پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، که روی خط ارتباطی اون بودن. سرکار خانم دکتر آمیتیس رمضانی که استاد بیماری‌های عفونی هستن و دبیر انجمن متخصصان بیماری‌های عفونی و مدیر گروه تحقیقات بالینی انیستو پاستور ایران، در استودیو مهمان ما بودن. دیدگاهشون از لحاظ علمی در بحث ویروس کرونا و کنکور مطرح کردن. خب راهکارهایی هم دادن برای برگزاری کنکور که حالا با توجه به شرایط کرونایی چه اتفاقی خواهد افتاد. ما از آقای نادری، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که عضو کمیسیون آموزش مجلس هستن، دعوت کرده بودیم که ایشون بیان که دعوت ما رو نپذیرفتن. سازمان سنجش دعوتمون رو نپذیرفتن و گفتن در این برنامه شرکت نمی‌کنن. وزارت علوم هم اعلام کردن که در این برنامه شرکت نخواهند کرد. به هر جهت ما ازشون درخواست کردیم، تشریف نیاوردن. اما همکاران من در این برنامه، آقای خانی‌پور صدا بردار برنامه که از اون سپاسگزاری میکنم، آقای طالبیان که ارتباطات رو بر عهده داشتن، و سرکار خانم معیدی که هماهنگ کننده برنامه بودن. بانو فرزادی تهیه کننده برنامه و من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه، افتخار داشتیم که این برنامه رو تقدیم حضورتون بکنیم با موضوع کنکور در فضای کرونا. از اینکه شما شنوندگان عزیز از طریق تلفن با ما در ارتباط بودید و پیامکاتون رو به ما ارسال کردید، من و یکایک همکارانم سیمانه از شما سپاسگزاری میکنم. لحظاتون شاد، ایامتون نیک.
تکراری اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره و حسن و خامه و پنیر رو بزن رو بخور نوش، جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
سهمباری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهم باره تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
دانه های گندم علاوه بر تهیه غذا، در تهیه نوشیدنی ها نیز کاربرد گسترده‌ای دارد. نوشیدنی عصاره گندم بیتبار به سبک ایرانی و از بهترین واریته گندم خوراکی با بروزترین فناوری ها تولید شده است. بیتبار، برای زندگی. محصولی از گروه کارخانجات تولیدی آلیس.
محله حسیتیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نشابی،
فرخنده نشاطی،
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلالی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران. اطلاعات فوری.
اگر علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا دارید، تا حد امکان در منزل بمانید، به مکانهای شلوغ نروید و به طور مکرر از ماسک تمیز استفاده کنید. دستهای خود را به صورت مداوم بشویید و وسایل شخصی نظیر قاشق، چنگال و لیوان خود را از باقی افراد خانواده جدا کنید.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
به نام خدایی که ظهر نشانه ای از نشانه های قدرت و رحمت اوست. برنامه امروز به افق آفتاب رو تقدیم میکنیم به شهیدی از شهیدان 14 مرداد، بسیجی بیریا و باصفا، جانباز 70%، شهید حاج رجب محمدزاده مشهدی، قربتان الله. اما طبق روال همیشگی این برنامه، مجال رو هم با دعای سفارش شده زنده یاد استاد حضرت آیت الله بهجت آغاز میکنیم. اللهم اغننی، اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عمن سواک. خدایا مرا به وسیله حلالت از حرام بی‌نیاز کن و با فضل و بخششت از هرچه غیر خودت بی‌نیاز ساز. منتظران آوای خوش اذان، هموطنای خوب و نجیب و با ایمان، درود و سلام بر شما. چهاردهم مرداد 1399 سه‌شنبه‌تون بخیر، البته نیمروز سه‌شنبه‌تون بخیر. در لحظاتی که آسمون دعوتمون کرده به راز و نیاز، به افق آفتاب رو میشنوید از شبکه خودتون رادیو ایران. در ایام نورانی ماه ذی‌الحجه و دهه امامت و ولایت، بیشتر از همیشه به یاد ما باشید و برای ما و همه هموطنان عزیزمون دعا کنید. لحظه بانگ نماز در نیم روز تهران ساعت 13:10 خواهد بود. نگاهی دیگر. در بخشی از آیه 26 سوره صاد خدا به حضرت داوود علیه السلام فرموده: ای داوود، ما تو را جانشین خود در زمین قرار دادیم، پس بین مردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی نکن، چون هوای نفس تو را از راه خدا منحرف خواهد ساخت. از این آیه و آیات و روایت پرشمار دیگه نتیجه میگیریم که هیچ عاملی به اندازه دنبال روی از هواهای نفسانی ما رو از خداوند دور نمی کنه. دور شدن از راه خدا و نافرمانی پروردگاره که اجازه نمیده همه روزهای زندگی ما عید باشن. یادمون نرفته که مولامون علی علیه السلام فرموده هر روزی که خدا رو نافرمانی نکنید اون روز عید. حالا با همین مقدمه کوتاه میخوام سوال امروز رو مطرح کنم برای مشارکت بیشتر شما. به نظر شما چه کارها و عادتهایی مصداق دنبال روی از هوای نفس و ما رو از راه خدا و صراط مستقیم منحرف میکنه؟ برای باقی موندن در راه خدا و صراط مستقیم چی کار باید بکنیم؟ ۲۲۰-486-۲۲۰-۵۰۰۹ و سامانه پیامکی 30900. خب حالا ساعت 12:47 است. خیلی متشکریم که با مایید. ما منتظریم که اظهار نظرهای شما رو در رابطه با موضوع امروز برای باقی موندن در راه خدا و صراط مستقیم و دور موندن از هوای نفس چی کار باید بکنیم یا چه کنیم که از اینها دور باشیم برای ما بفرمایید. دو شماره تلفن 22486-22509 و سامانه پیامکی 30900. اما چند روزی است که بخشی رو در برنامه افزودیم که پیشتر هم در برنامه به افق آفتاب بود و طرفدارای خاص خودش رو داشت. اصرارهای پیاپی و مجدد شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی برنامه به افق آفتاب و خواست شما باعث شد که ما این بخش رو به برنامه برگردونیم، بخش پاسخگویی به مسائل شرعی و احکامی که دو سه روزی است که در برنامه به افق آفتاب دوباره برگشته سر جاش. اگر که شما سوالی دارید در بخش احکام و مسائل شرعی، سوالتون رو میتونید از همین حالا مطرح بکنید، ما پاسخش رو از کارشناس محترم دریافت خواهیم کرد. حالا فکر میکنم میخواییم بریم به سراغ این بخش، به صورت زنده دریافت میکنیم پاسخ سوالات شما رو. اجازه بدید من بگم یک بار دیگه سامانه پیامکی رو که دوستان بدونن همین الان میتونن پیامک کنن سوالاتشون رو. حاج آقا فلاح‌زاده با ما هستن. من میدونم 3900-22486-22509. حاج آقا سلام و علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. سلام به همکارانتون، شنوندگان محترم، در خدمت هستم با سوالایی که مطرح فرمودن. امیدواریم که بتونیم پاسخ اونها رو بله.
خواهش میکنم انشالله. مدتی قبل میگن کاشت ناخون داشتن، حالا برداشتن باعث آسیب به ناخونهای طبیعی خودشون شده، از یک محلول گیاهی برای استحکام ناخون گفتن استفاده میکنن، گفتن که یک لایه‌ای روی ناخون ایجاد میکنه و به سختی این لایه پاک میشه و با شستشو هم از بین نمیره. وضو و نماز من با وجود این اتفاقی که الان افتاده و لایه‌ای که وجود داره آیا صحیح هست یا خیر؟
در پاسخ این سال باید عرض کنیم به هر حالی که از شرایط وضو این است که مانعی از رسیدن آب به اعضای وضو نباشه. اما اگر چیزی بود که امکان برداشتنش نبود یا خیلی سخت بود، می‌فرمان به همون وضعیت وضو بگیره و وضو صحیح است. ولی در اولین فرصتی که بتونه باید اون چه که باقی مونده برطرف کنند.
بله. فرمودن سرکار خانم سحر محمدی از اصفهان یا وضو گرفتن و نماز خواندن با ناخن بلند اشکال داره؟
اشکالی نداره، فقط اگر مثلا ناخن بلند است و زیر ناخن چیزی هست، مثل بعضی افراد که گچکاری میکنن یا فرزند تعمیرکارن، زیر ناخنشون ممکنه چرکی یا گچ و امثال اینا باشه، اگر بیش از متعارف و معمول بلند باشه
بله،
اینا میگن باید برطرف کنن. اما اگر چیزی زیرش نیست، خود ناخن بلند نه مانعی برای وضو یا غسل نیست.
درسته. آقا جواد از لواسون گفتن باغ دارن، تو باغشون گفتن سگ دارن، گهگداری گفتن ظروفی هست که در باغ سگ به اونها زبان میزنه، نحوه آب کشیدن ظرفی که سگ زبان بیستده یا لیسیده اونو چگونه است؟
بله، ظرفی که سگ لیسیده باشه یه خورده خلاصه با ظروف دیگر، یعنی ظروفی که جور دیگه نجس شده باشه تفاوت داره. این رو باید آبکشیش ابتدا خاکمال کنن، با خاک خلاصه خاکمال میکنن، بعد هم آبکشی میکنن.
بله.
ولی بهتر این است که به زحمت میفتن مراقبت کنن، اگر سگ هم برای نگهبانی امثال اینا نیاز هست، ظرف جداگانه و اختصاصی برای خودش داشته باشه و مواظب باشن که مخصوصا از ظروف غذاخوری خودشون چیزی نخوره.
درسته. گفتن که دوستی گفتن بعضی افراد پیشنهاد میدن که پول و سرمایه بدید ما در بورس کار میکنیم، سود نصف نصف، آیا اشکال داره؟
به هر حال این برمیگرده به قرارداد طرفینی، دقت فرمودید.
بله.
اگر کار اون شخص یعنی زحمتی که میکشه برای بورس و فعالیتی که داره از طرف اون شخص مزدش این مقدار باشه متعارف، اشکالی نداره. یا اگر یه طبق قراردادی طرف میگه آقا شما پول من در اختیار شما، شما وکیل هستی، در بورس فعالیت داشته باش و هر چی که سود آورد نصفش مزد خود شما باشه، بقیه‌اش به من برگردون، این هم اشکالی نداره.
خب آقا بابک زرنگی کردن، این سال اولی که مطرح کردم یکی از سوالاتشون بود، سال دومشون این از تهران گفتن بله، اگر عامل یا همون وکیل شرط بکنه ضرر به عهده خودم و از پول خودم ضرر رو جبران میکنم، آیا اشکال داره؟
اشکالی نداره. در اصل از نظر مقررات شرعی و دینی ضرر به سرمایه میخوره، در صورتی که عامل یعنی کسی که با پول کار میکنه کوتاهی نکرده باشد.
بله.
و مثلا در اثر تنزل قیمت ها یا فرض مشکلات دیگه ای که پیش آمده و بی اختیار در اختیاریشون نبوده ضرری پیش آمد، به سرمایه میخوره. اما اگر در ابتدا طرف تقبل کنه بگه آقا ضرر شما رو من قبول میکنم، یعنی اگر ضرری بود به عهده خود من، این اشکالی نداره.
بسیار خوب. اما بخش سوم سوال آقا بابک از تهران اینه، اگر وکیل یا عامل پیشنهاد بده که من با این مقدار مبلغ شما رو میپذیرم در بورس، با این مبلغ شما کار میکنم، ماهیانه 1,000,000 شما به شما میدم و در مورد ضرر و سود میگن مصالحه کنیم و دو طرف ببخشیم، آیا صحیحه این ارتباط؟
این هم در صورتی که اون 1,000,000 که میده علل حساب باشه، مثلا میگه ماهیانه یا سالیانه من 1,000,000 به شما میدم و در پایان یا حالا محاسبه میکنن یا مصالحه میکنن، اشکالی نداره. اما مصالحه ابتدا معنا نداره، یعنی ابتدا بگن آقا ما مصالحه میکنیم معنا نداره.
درسته.
بله اشکالی نداره، بگه ماهیانه 1,000,000 من علل حساب به شما میدم تا پایان قرارداد یا پایان مدتی که مشخص شده، اون پایان حالا منشینن محاسبه میکنن آقا من ماهیانه 1,000,000 به شما دادم، اینقدر سود آورده، با محاسبه میکنن.
بله.
یا اگر نه به همون مقداری که به طرف داده با هم مصالحه کنن در پایان، اشکال نداره.
خیلی خوب. دوستان شنونده در جریان باشن که ما بخش پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام رو با حضور آقای فلاح‌زاده داریم در برنامه با افق آفتاب برقرار میکنیم. همین حالا دارن پاسخ میدن به سوالات شما. اگر که سوالی دارید به سامانه پیامکی 30900 میتونید پیامک بفرستید، سوالتون رو پیامک کنید، یا از طریق دو شماره تلفن 224-86 و 225-09 میتونید سوالاتتون رو مطرح کنید. الان یه سوال تلفنی داریم. آقا فلاح‌زاده بشنویم این سوال تلفنی رو.
بله میشنویم.
خواهش میکنم.
الان که برای عید قدیر میخوان مثلا این سیدا عیدی بدن، این کنار خیابون از این جواب اصاب چیز گذاشتن و دکای کوچولو گذاشتن و پول نو دارن، 500 تومن 700 تومن میگیرن، 200 تومن اضافه میگیرن. این شرعن درسته؟
آیا شرعن درسته؟
بله، یعنی فروش پول نو به مبلغ بیشتری همچنان که اشاره کردن، مثلا اگر فرض 100 هزار تومان رو به 120 هزار تومان، 105 هزار تومان
فروش و خریدش هر دو مورد رو بفرمایید.
هر دوش دیگه طرفینی، اگر فروش صحیح باشه خریدش هم اشکال نداره. برخی از مراجع معظم تقلید مثل مقام معظم رهبری میفرمان اگر یک قرض عقلایی درش هست، واقعا همین مثال ذکر کردن که اگر فرضاً طرف پول نو نیاز داره برای ایام عید یا هدیه دادن به دیگران و متعارف هم هست که مبلغ بیشتری یعنی در مقابل میدن، این اشکالی نداره. ولی این مبلغ اضافهش باید متعارف باشه، خارج از متعارف نباشه. مثلا دو برابر نفروشن، 100 هزار تومان بده 200 هزار تومان مثلا.
درسته. گفتن که با غسل مافزمه میشه نماز خوند. 0912 با 4 شماره آخر 7119.
اگر غسل قطعی است، مثلا طرف میدونه غسلی بر عهده‌اش هست ولی نمیدونه کدام هست، مثلا خانم ایش عذر شرعی داشته و فرضاً ممکنه که احتمال بده غسل جنابت باشه یا غسلی که به عذر شرعی است، میگه مافذ. اصلا مافذ در صورتی است که میداند وظیفه‌ای دارد ولی به خصوصه نمیدونه چیه. مثلا میدونه نماز برش واجبه اما نمیدونه اداست یا قضاست، اینجا میگن که مافذ به جا بیاره. بنابراین اگر این باشه به فتوای برخی از فقها اشکالی نداره.
بله.
اما اکثر مراجع معظم تقلید چون میگن فقط با غسل جنابت میشه نماز خون، در این صورت چون که قطعی نیست غسل جنابتش، ولی غسل جنابت یه مورد این مافذ مهم باشد، نمیتونه باش نماز بخونه، بلکه بعد از غسل باید وضو بگیره. اما جواب کلی که به فتوای همه فقها این است که طرف اگر بعد از این غسل وضو بگیره و نماز بخونه قطعا صحیح است، اشکالی نداره.
بسیار عالی. گفتن که خدا قوت 0913 با 4 شماره آخر 4713، اگه کفاره روزهای قضایی رو که به عنوان یک عضو میگن، اگه کفاره روزهای قضا رو بدیم به کسی که اگر کفاره روزهای قضایی رو بر بدیم به یه عضو نزدیک خانواده،
بله
اشکال داره؟ بدیم به یه عضو خانواده،
عضو خانواده اگه واجب النفقه نباشد، یک فقیر باشد، دو اشکالی نداره. اما اگر واجب النفقه باشه، مثلا فرزند، نوه یا پدر و مادر یا جد و جده، اینا چون واجب النفقه هستن، یا همسر یعنی خانم خودش هست، اینا نه، به اینا نمیشه کفاره داد، زکات و کفاره اینا رو به واجب النفقه نمیشه داد. اما اگر نه، مثلا برادر هست فقط فرمودید، یا عموی انسان هست فرزند، یا خواهرش هست و فقیر هست، اشکالی نداره.
بله. رهن به منزل،
بله،
خمس تعلق میگیره بهش؟
رهن منزل چون در حقیقت فرضی که صحیح هست باید قرض باشه، یعنی طرف خانه رو، مغازه رو، هرچی رو، ملکی رو اجاره میکنند و در ضمن قرارداد اجاره شرط میکنند که مبلغی رو به اون موجر قرض بده تا پایان مدت اجاره. بنابراین این پولی که به عنوان پول پیش یا اسمش بگذاریم رهن، گرچه تعبیر رهن صحیح نیست، یا قرضی که ضمن این قرارداد داده شده به صاحبخونه یا صاحب ملک،
بله،
چون قرض هست فعلا خمس واجب نیست بپردازد. اون زمانی که پول برگشت دستش آمد و دیگه نیازی نداره برای اجاره مجدد، اون موقع خمسش رو میپردازد، در صورتی که خمس به این پول تعلق گرفته باشد. اما اگر پولی است که قبلا خمسش داده، یا به فتوای برخی از فقها اگر مثلا بخشش هست، هبه از امثال اینا، خمس نداره. اگر درآمد باشد فعلا داده پول پیش یا رهن خانه، فعلا لازم نیست خمسش رو بده تا زمانی که این پول برگردد دستش.
درسته. اینو آقای خانم سلیمی از کرمانشاه از ما پرسیده بودن و آقای خانم محمودی از کازرون پرسیدن آیا دختر میتونه نماز قضای پدرشو بخونه؟ آقا
اشکالی نداره، گرچه اون وظیفه اصلی بر عهده پسر هست، اونم پسر بزرگ اگر چند تا پسر دارن.
بله.
اما دیگران، مثلا دختر شخص متوفا یا افراد دیگر، حتی اگر بخونن اشکالی نداره، اما وظیفه اصلی به عهده چه بخواند چه نخواند دیگران هم میتونن نماز قضای میت رو به جا بیارن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.